بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه اشاره میکند به یک نکته‌ای در مورد نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. به عنوان یک نعمت ویژه از این نکته خداوند یاد میکنه، میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این یه رحمت خاص خدا بوده که تو در مقابل اینها اینقدر نرم هستی. اگر آدم سخت و خشنی بودی از اطرافت پراکنده می شدن. فاعف عنهم، ببخششون، و استغفر لهم، براشون طلب مغفرت. همین آدم هایی که حالا اینقدر اذیت میکنن پیغمبر رو صلی الله علیه و سلم، که خدا به عنوان یه نعمت بزرگ یادآوری میکنه به پیغمبر که تو نرم شدی در مقابل اینها، ببخششون و استغفر لهم. فرماید و شاورهم فی الامر، با همینا مشورت کن. بالاخره همینا دور بریات، آدمایی که داری همینا دیگه، حالا اینه که گیرت اومده اینه دیگه. قلام فرموده ما بهتر از اینا گیرمون نیمده دیگه. فاذا عزمت، وقتی حالا مشورت کردی و عزمت بر یک چیزی قرار گرفت، فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. که این نکته ای که دیروز هم اشاره کردم در صفات متقین، که خداوند تبارک و تعالی اونجا اشاره کرد به این که عافین عن الناس، خود مدارای با مردم، بخشیدن مردم، گذشتن از خطاهای اونها، چیزیست که به خصوص برای کسانی که مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در صدد هدایت مردم هستند یک ضرورته. و این برای ما به عنوان یک امر خاص لازمه که اگر قرار بتوانیم تأثیری در مردم داشته باشیم، باید با مردم با مدارا رفتار کنیم. حالا همه باید با مدارا رفتار کنند به اون تعبیری که در روایت آمده، ولیکن به صورت خاص کسانی که قصد هدایت مردم رو دارن باید باشون مدارا کنند، و اگر مدارا نکنن نخواهند توانست اون کاری رو که وظیفه‌شون هست، تأثیری رو که باید در مردم بگذارن. البته حالا نکته های دیگری هم در این آیه هست دیگه، فرصت بیش از این نیست. اما ما خب بحثمون رو دیگه مکرر در این روزها گفتیم که به دو بخش فلسفه و علم تقسیم کردیم. روزهای چهارشنبه فردا انشالله بحث فلسفه علم رو و بحث روش شناسی رو ادامه میدیم. این روزها بحث ما در حجت بر احکام و مذاهب بخش اول، یعنی حجت محرزه است. دو بحث رو قبلا پایان دادیم، امروز انشالله بحث سوم پایان پیدا میکنه اگر خدا بخواد. بحث حجیت ظن مطلق و بحث سیره و ارتکاز رو قبلا بحث کردیم. رسیدیم به بحث اجماع. در بحث اجماع گفتیم که معیار حجیت اجماع از نظر شیعه کاشفیت رأی معصومه. از طریق قاعده لطف یا روایات نمیتونیم حجیت اجماع رو ثابت کنیم، ولی ما به ملازمه میتوانیم این کار رو اثبات کنیم. البته نه ملازمه اتفاقی که دیگران گفتند، بلکه ملازمه عادی مبتنی بر حساب احتمالات، که در واقع ما از طریق تجمیع احتمالات میتوانیم به یقین موضوعی یا اطمینان دست پیدا کنیم، همونطور که در موارد تواتر از همین طریق ما به یقین نسبت به صدق خبر دست پیدا میکنیم. البته بین اجماع و تواتر تفاوت هست. گفتیم برای اینکه چنین چیزی تحقق پیدا کنه، ما از طریق فتاوا بتوانیم رأی معصوم رو کشف کنیم، یا در واقع ارتکاز متشرعی رو که در زمان مجمعین بوده و در زمان ما اون ارتکاز از بین رفته، اون رو به دست بیاریم. پنج شرط لازمه. اینکه اون فتاوایی که در اختیار داریم مشتمل بر فتاوای قدما باشه، اجماع امام زکی نباشه، ارتکازی مخالف این اجماع قبل از زمان مجمعین وجود نداشته باشه، مجمعین به دلیل عقلی در بحث خودشون تمسک نکرده باشن، و اون چی که فتوا دادن خلاف احتیاط و قواعد باشه. که مطالب رو قبلا توضیح دادیم، گفتیم اگر این شرایط باشه عادتا ما یقین یا اطمینان پیدا میکنیم که اینها یک دلیلی داشتن و اونها رسیده به ما نرسیده و اون دلیل قطعا آیه قرآن نبوده که موجب تحریف باشه، قطعا روایت صحیح و سند واضح و دلالهی نبوده که اگر بود نقلش میکردن برای ما، بلکه یه چیزی بوده که زبان نداشته، یک ارتکاز یا سیرهی بوده که عمدتا ارتکاز بوده، یک ذهنیت بوده که زبانی نداشته تا برای ما نقل کنن و برای اونا واضح بوده، نیازی به نقلش هم نمیدیدن. بعد اشاره کردیم که اجماع به لحاظ این که اون چه که محل اتفاق نظر علماست آیا مستقیماً خود فتوای اونهاست اجماع بسیط یا لازم فتوای اونهاست اجماع مرکب تقسیم میشه. به لحاظ این که ما خودمون این فتوا رو به دست آوردیم یا دیگری برای ما نقل کرده به محصل و منقول، در نتیجه با چهار قسم مواجهیم. بحث اجماع محصل بسیط اون چیزی بود که تا اینجا گفتیم. در اجماع محصل مرکب اشاره کردیم که ما تعدادی فتوا داریم با هم متفاوتند اما همه لازم واحدی دارند. آیا می توانیم به اون لازم واحد تمسک کنیم به عنوان یک دلیل، به عنوان یک حجت؟ شاید صد فرمودن نه، چون فتاوا با هم منافات دارند، تکاذب دارند، چون تکاذب دارند تجمیع اونها باعث افزایش ارزش احتمال نمیشه، بلکه ارزش احتمال رو کاهش میده. بنابراین هیچ وقت از طریق اجماع مرکب نمیتوانیم رأی معصوم رو کشف کنیم. ما عرض کردیم این فرمایش های صدر درست نیست. قبول داریم که ارزش احتمالی لازم به اندازه ارزش احتمالی ملزومه، فوقش این در جاییست که ثبوتن و اثباتن دلیل لازم و ملزوم یکی باشه. اما در بحث ما که فتاوای مجمعین مدرکی داشته و اون چه که لازم این فتواست مدرک دیگری داشته، اینجا چنین چیزی، چنین تلازمی در کار نیست. اشاره کردیم مجمعین فتوا دادن که مثلا نماز جمعه واجب تأخیری است یا تعینی یا اصلا در زمان غیبت تشریع نشده. لازمه این فتاوا این است که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره. این که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره دلیلش برای اونها، اون دلیلی که دلالت میکرده بر وجوب تعینی به نظر اونها یا وجوب تأخیری به نظر اونها یا عدم تشریع در زمان غیبت به نظر اونها، اون دلیل نبوده، بلکه اونها در واقع یک ارتکازی مستقل از اون ادله داشتن که نماز جمعه استحباب ذاتی نداره و بر اساس اون ارتکاز در مراجعه به ادله به یکی از همین فتاوا رسیدن. چون این طوری بوده، یعنی میتونسته این طوری باشه لااقل، حالا مقصود ما اینه، پس معنادار هست که ما در موارد اجماع مرکب هم بتوانیم رأی معصوم رو کشف بکنیم. نه اینکه ضرورتا همیشه این کار رو میتونیم بکنیم، ولی معنا داره که اگر اون شرایطی که برای اجماع بسیط اشاره کردیم تحقق پیدا کرد، یعنی مثلا فتاوای قدما بود، اجماع یک مدرکی در کار نبود، یک ارتکاز مدرک نسبت به اون لازم ها ارتکاز مخالف اون اجماع نبود، مستند مجمعین در اون لازم ها دلیل عقلی نبود، اون لازم امر خلاف احتیاط و قواعد بود، اگر این شرایط پیدا شد نسبت به اون لازم ها، باز تاکید میکنم نه نسبت به خود فتاوا، در این صورت معنادار هست که ما در موارد اجماع محصل مرکب هم بتوانیم رأی معصوم رو کشف کنیم. گفتیم اگر اون چه که به عنوان فتاواست که ما میخواییم به استناد اون رأی معصوم رو کشف کنیم برای ما نقل بشه، ما خودمون اون فتاوا رو ندیدیم، اینجا بهش میگیم اجماع منقول و این سوال پیدا میشه که آیا اجماع منقول حجت یا نه. گفتیم برای حجیت اجماع منقول ما باید ابتداعا حجیت خبر واحد رو بپذیریم، اضافه بر اون باید حجیت خبر واحد رو در موضوعات قبول کنیم، چون اینها دارن خبر میدن از نظر فقها در مورد حکم شرعی، نه اینکه خود حکم رو خبر بدن. گفتیم حالا با یک تسامحی اگر کسی بپذیره که این اخبار عن حکم هست، دیگه نیازی به بحث حجیت خبر واحد در موضوعات نخواهد داشت. نکته دومی که گفتیم اجماع منقول اخبار حسی است، چون ادله حجیت خبر واحد اخبار حسی رو حجت میکنه به بیانی که خواهیم گفت. نکته سوم این که اگر ما شک کردیم آیا این اخبار الحدسن بوده یا حس، به قاعده عقلایی داریم در چنین مواردی به نام اصالت الحس که در جایی که امکان حس وجود داره اگر خبری آمد عقلا این رو حمل میکنن برای این که این اخبار الحسنه مگر خلافش ثابت بشه. شرط چهارم این که اجماع محصل رو حجت بدانیم، ولی اگر مثل مثلا مرحوم های خویی باشیم و اصلا برای اجماع محصل ارزشی قائل نباشیم قطعا اجماع منقول ارزشی نخواهد داشت. شرط پنجم که گفتیم مشکل اصلی اجماعات منقول معمولا این شرط پنجمه، اینه که این اجماع واقعا نقل اجماع باشه، نقل فتاوا باشه، نه اینکه یک نوع تسامح در تعبیر باشه که یک عالمی برای این که مثلا بگه دیگران هم با من هستن به جای تعبیر به شهرت یا تعابیر دیگری مثلا به این که علل قاعده اینا فتواشون اینه تعبیر کرده باشه به اجماع، یعنی در تعبیر تسامح داشته باشه، که این گفتیم زیاده که در تعبیر اینها تسامح دارن. وقتی میگه اجماع مسئولش اجماع به معنای واقعی کلمه که من رفتم فتاوا رو دیدم با اونا فتواشون این بوده نیست، مسئولش این حالا یه عده ای رو دیدم اونا فتواشون این بود یا مثلا علل قاعده فتواشون اینه. اگر چنین تسامحی باشه که زیاد هم هست، اون وقت است که کشف قول معصوم از طریق اجماع منقول با بحران جدی مواجه میشه که معمولا اینطور هست و این اشکال وجود داره. یک اشکال و جواب رو گفتیم در جزوه هم اشاره کردیم، دیروز توضیح دادم مبانی این اشکال رو. این اشکال مبتنی بود بر این نکته که دلالت التزامی در وجود تابع دلالت مطابقی است. مشهور قائلند دلالت التزامی در حجیت هم تابع دلالت مطابقی است، یعنی اگر مدلول مطابقی حجت نباشه مدلول التزامی هم حجت نیست. البته بعضی مثل مرحوم های خویی قائلند که مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، هرچند در وجود تابع مدلول مطابقی است. سوالی که مطرح بود اینجا این بود که وقتی کسی برای ما فتاوای علما رو نقل میکنه، ما به عنوان مجتهد فتوای علما برامون حجیتی نداره، چون ما مقلد اونها که نیستیم که نقل فتوای اونها برای ما حجتی رو نقل کرده باشه. پس مدلول مطابقی کلام او برای ما حجت نیست. وقتی مدلول مطابقی کلام او برای ما حجت نبود، مدلول التزامیش که همون رأی معصوم باشه هم حجت نخواهد بود. بله اگر مبنای مرمای خویی رو قائل باشیم بگیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست در حجیت، این اشکال وارد نمیشه. ولی مشهور این مبنا رو قبول ندارن، ما هم قبول نداریم. ما معتقدیم که مدلول مطابقی و مدلول التزامی همچنان که در وجود مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، در حجیت هم تابع مدلول مطابقی است. من این مطلب رو دیروز یک توضیح دادم، یه توضیح مجدد میدم، ظاهرا بعضی از دوستان متوجه نشدن. ببینید البته اینجا این نکته رو توجه داشته باشید، به این وقتی الان یه بحث داریم میکنیم همطوری که دیروز اشاره کردیم به تمام داده های گذشته شما ما نیاز داریم. اگه شما منطق نخوندید، اصلا نمیدونید مدلول مطابقی چیه، مدلول التزامی چیه، اگر اصلا اصول فقه نخوندید، تبعیت المدلول التزامی للمدلول المطابقی در حجیت و اصلا مسئلش رو هم حتی به گوشتون نخورده، خب خیلی مشکله توی یک جلسه ای که من تو 5 دقیقه میخوام اینو توضیح بدم همه این مطالب حل بشه. اما حالا ما به عنوان یاداوری میگیم، ما فرضمون اینه که شما اینا رو خوندید و ما بنا نداریم اینجا منطق به کسی درس بدیم یا اون چیزایی که در اصولهای قبلی قاعدتا باید خونده باشن اون درس بدیم. ما اینا رو فرض میکنیم که شما بلد هستید. اگر بلد نیستید به قول مسئولین ما مشکل خودتونه، اینو باید خودتون برید حل کنید. ما مسئول این نیستیم که تمام اون چیزی که شما بلد نیستی اینجا به شما یاد بدیم. چون بعضی از دوستان که سوال میکنن پیداست که مسئله قبل مشکل از جای دیگری است، از ریشه مشکل پیدا میشه. علی‌ای حال ببینید دیروز اشاره کردم ما میگیم لفظ برای معنا وضع میشه، وقتی وضع میشه که حالا وضع و بعد توضیح میدیم دوباره تو بحثامون، بین لفظ و معنا یک علقه‌ای پیدا میشه که وقتی ما لفظ رو میشنویم به صورت قهری منتقل میشیم به معنا. اگر این معنا یک لازمی داشته باشه که اون لازمی که در منطق گفته میشود لازم بیان بالمعنی الاخصه، یعنی به محض تصور این معنا اون لازم به ذهن ما بیاد، وقتی ما اینو تصور میکنیم به صورت قهری اون لازم هم به ذهن ما میاد. این که میگیم در وجود مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، یعنی اگر یک لفظی برای یک معنایی وزن نشده باشه معنا نداره که اون لفظ بخواهد دلالت بکنه بر لازم اون معنا، چون اون لفظ اصلا دلالتی بر خود اون معنا نداره. وقتی لفظی برای معنایی وزن نشده دلالتی بر خود معنا نداره، چطور میخواد دلالت داشته باشه بر لازم معنا؟ چون همونطوری که اشاره کردیم در دلالت بر لازم معنا در واقع ما ابتداعا از لفظ به ما و زعله یعنی مدلول مطابقی منتقل میشیم، بعد از ما و زعله به مدلول التزامی منتقل میشیم، نه اینکه مستقیما از لفظ به مدلول التزامی انتقال پیدا کنیم. این بحثی است که مثلا صدر المتعلقین هم تو اون کتاب منطقی خودش مفصل بهش پرداخته، ما هم حالا انشالله به مناسبت تو بحث مجاز و حقیقت دوباره بهش مفصل خواهیم پرداخت. در بحث حجیت خوب دقت کنید، یک مطلبی رو دوستان، البته ما بحث حجیت رو، حجیت لفظ رو هنوز نگفتیم ولی قاعدتا تو بحث‌های گذشته خوندید شما، این مطلب رو دقت بفرمایید. این که ما میگیم آیا مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی است، مقصود اینه، خوب دقت کنید، وقتی من یک لفظی رو از یک گوینده ای میشنوم، خب به محض اینکه شنیدم، اون گوینده هر خصوصیتی داشته باشه مهم نیست، به محض اینکه شنیدم منتقل میشم به معنا. این انتقال که اصطلاحا بهش میگیم دلالت تصوری موضوع بحث حجیت نیست. اونی که بعداً خواهیم گفت در حجیت ظهورات که حجت است، اون مدلول تصوری الفاظ نیست که از هر جایی یه صدایی در بیاد، مثلا ما میگیم اگه دوتا سنگ هم به هم بخوره یه لفظی تولید کنه بگه آب سرد است، این دوتا سنگ که خورد به هم این صدا تولید شد که آب سرد است، به محض این که من این صدا به گوشم بخوره منتقل میشم به معنای این جمله. اما این مقدار معناش ظهور که حجیت بیاد بگیردش نیست، بلکه اگر این گوینده‌ای باشه که دارای شعوره، در مقام جد باشه نه در مقام شوخی، اون موقع است که وقتی این جمله رو گفت آب سرد است، من یک معنایی از این جمله درک میکنم که میگم این معنا مراد این گوینده است. معنای حجیت ظهور اینه که ما اون چرا که از این لفظ فهمیده میشود بر عهده گوینده میگذاریم، میگیم گوینده که گفت آب سرد است، این میخواد بگه که به نظر او این آب چنین خصوصیتی رو داره. خب اگر اون گوینده فاقد این شرایط بود قطعا چنین ظهوری اصلا منعقد نمیشه و بحث حجیت مطرح نمیشه. حالا اگر این گوینده دارای شعور در مقام جد سخنی گفت ولی من از جایی میدانم که این سخن مراد او نیست، قصد نکرده این معنا رو به هر دلیلی، اگر این معنا لازمی داشت آیا من میتونم بگم که او لازم این معنا رو قصد کرده؟ اونجایی که خود این معنا رو قصد میکنه اگر لازمی هم داره میگیم خب لازم رو هم قصد کرده، قصدش نسبت به این معنا به صورت قهری قصد نسبت به لازم معنا هم هست. اما در جایی که خود معنا رو قصد نکرده من چطوری بگم که لازم معنا رو قصد کرده؟ مقصود مرحوم آقای خویی که میفرمایند مدلول التزامی در حجیت تابع مدلول مطابقی نیست، مقصودشون اینه که معنا داره که در حالی که متکلم مدلول مطابقی رو قصد نکرده، یعنی ما دلیلی بر قصد او نداریم، حجیتی نداره برای ما، ما بگیم این مدلول التزامی رو قصد کرده، اون برای ما حجت باشه. ما در بحث خودش که حالا میرسیم به این بحث، خواهیم گفت نه، این فرمایش درست نیست. همونی که مشهور گفتن درسته، معنا نداره که متکلمی که ما دلیلی بر قصد مدلول مطابقیش نداریم بگیم مدلول التزامی رو قصد کرده. این معنادار نیست، عقلائیان چنین چیزی معنادار نیست. عقلا قصد نسبت به مدلول التزامی رو از طریق قصد نسبت به مدلول مطابقی کشف میکنه. خب پس اگر مدلول مطابقی قصد نشده باشه، نمیتونیم بگیم مدلول التزامی یعنی اگر ما دلیلی نداریم، حالا به این تعبیر بگم دقیق‌تر، اگر ما دلیلی نداریم که مدلول مطابقی قصد شده، نمیتونیم بگیم دلیلی داریم که مدلول التزامی قصد شده. نه خیر، دلیلی هم برای این که مدلول التزامی قصد شده نخواهیم داشت. اشکالی که اینجا هست اینه که وقتی که اون آقای خبردهنده اجماع به من میگه آقا اینها فتواشون اینه، اشکال کننده میگه آقا این برای ما حجت نیست. یعنی الان این خبر برای من یک چیزی رو که من بتوانم به استناد اون کاری انجام بدم اثبات نمی کنه. پس چون حجت نیست، ادله حجیت شامل این نمیشه، ادله حجیت شامل لازم اینم نمیشه. ولو اگر شامل میشد لازمش برای من اثر داشت، چون رأی معصوم بود، رأی معصوم برای من مؤثره، ولی قول اینها برای من اثری نداره. جوابی که ما اینجا دادیم، یعنی شهید صدر رضوان الله علیه میدن، این است که آقا این که مدلول مطابقی حجت نباشه، یه وقت به اینه که مدلول مطابقی مثلا در تعارض از حجیت افتاده. یعنی مثلا یه جمله متکلم گفته، نقیض اون جمله را هم گفته، این دو تا جمله با هم تعارض کردن و تساقط کردن. چون تعارض کردن و تساقط کردن، ما نمیدونیم این متکلم واقعا اینو قصد کرده، میتونیم بر عهده‌اش بگذاریم یا نه. مثلا فرض کنید گفته غسل جمعه واجب است، بعد در جای دیگر فرموده غسل جمعه واجب نیست. الان من میتونم به این متکلم بر عهده‌اش بگذارم که آقا او میگه غسل جمعه واجبه؟ نه. میتونم بر عهده‌اش بگذارم که این میگه غسل جمعه واجب نیست؟ نه. چون که هر دوتا تعارض کرد و تساقط کرد، من هیچ کدوم اینا رو بر عهده او نمیتونم بذارم. حالا اینجا اگر یکی از این دو جمله یه لازمی داره، مثلا فرض کنید اگر غسل جمعه واجب است بود، ما یه قاعده ای رو پذیرفته بودیم که هر جایی غسل واجبی رو کسی انجام بدهد وضو ساقط میشه. میگیم خب حالا این که فرمود، اگر فرموده بود غسل جمعه واجب است، میگفتیم لازمش اینه که کسی که غسل جمعه کند نیاز به وضو نداره. حالا این که دو تا عبارتش با هم تعارض داره، یکی میگه غسل جمعه واجب است، یکی میگه غسل جمعه واجب نیست، تعارض کرد و فرض کنید تساقط کرد، نه اینکه یکیش ترجیح پیدا کرد، وقتی این اتفاق افتاد، من الان نمیتونم بگم پس اگر کسی غسل جمعه کرد وضو لازم نداره، چون بگم آقا مدلول مطابقیش حجت نیست، مدلول التزامیش که نفی وضو هست در صورت غسل هم هنوز به حجیت باقی. نه، این در صورتی است که اون مدلول مطابقی که مثلا غسل جمعه واجب است رو حجت کنی. اگه اون از حجیت ساقط شد، نمیتونم بگم حالا کسی غسل جمعه بکنه دیگه وضو لازم نیست، چون اون قاعده ای که من دارم اینه که اگر کسی یک غسلی رو که واجب است یا مستحب است انجام بده، مثلا وضو ازش ساقط میشه. خب این که الان نمیدونم غسل جمعه واجبه یا نه. خب اینجا ما قبول داریم این قاعده رو، ولی گاهی از اوقات، خب این نکته رو دقت کنید، مدلول مطابقی برای ما حجت نیست، نه به خاطر تعارض مثل اینجا، بلکه به خاطر اینکه حجیت در مورد مدلول مطابقی معنادار نیست، از اون باب حجت نیست. کجاست این؟ اینجاییست که خیلی وقتها افراد متوجه نمیشن ما یه مشکلی زلان یکی از دوستان رساله دکتری نوشته، هرچی من به ایشون یه جمله رو میگم این هنی متوجه نمیشه، شاگرد قدیمی ماست، مسئول نهاد یکی از دانشگاه‌های تهرانه، طلبه فاضلی هم هست و متوجه نمیشه از این جمله که من میگم یعنی چی. هرچی بهش میگم آقا در اخبار از تکوینیات حجیت معنادار نیست، این جمله رو متوجه نمیشه یعنی چی این جمله. من به قول اونا گفت مثل که به عربی ورد بخونه. آقا ببینید آقا جان، حجیت که ما بحث میکنیم فقط در مواردی معنا داره که در واقع مفاد اون گزاره یک حکم ظاهری باشه. اگر مفاد گزاره ای که برای ما رسیده یک حکم ظاهری است، اونجاست که حجیتی که ما بحث میکنیم معنا دار میشه. حجیتی که ما بحث میکنیم اینه، بگیم این مطلبی که این گزاره برای ما نقل کرده اگر مطابق با واقع باشه بر ما منجز، و اگر مخالف واقع باشه و ما به اون عمل کنیم برای ما عذره. همون اصطلاح منجزیت و معذریت که مرحوم آخوند به کار میبره در موارد حجیت، میگه حجیت به معنای منجزیت و معذریته، که ما در مبادی تصوری علم اصول، در فلسفه علم اصول که بحث حجیت رو اونجا کردیم، در جزواتمون هست، در نوارهای درسمون هم که در این سایتمون هست، دوستان میتونن به بحثش مراجعه کنن، اونجا توضیح دادیم که حجیت به این معنا نیست. حجیت به همون معنای لغوی مورد نظره، یعنی آنچه بدان احتجاج میشود. فقوش در مباحث شرعی که مورد نظر ماست، یعنی در مباحث اصول و فقه، بله معناش همینی میشه که آخوند میگه، یعنی اگر مطابق بود با واقع منجز واقعه، و اگر مخالف بود با واقع معذر است نسبت به واقع. این معنای حجیت. خب وقتی یک کلامی برای ما نقل بشود که اون کلام یک امر خارج از احکام ظاهری است، مثلا در مورد واقعیت عالم یک کلامی از امام صادق نقل بشه، ببین فرق داره که من خودم از امام صادق بشنوم یا یک کسی برای من از امام صادق نقل کند. اینا با هم فرق داره که متاسفانه اینو با خیلی آباد متوجه نمیشه. اگر من خودم از امام صادق شنیدم که مثلا حضرت فرموده باشن که آقا در کره مریخ موجوداتی زندگی میکنند، خب از اونجایی که من معتقدم امام صادق معصومند و هرچه که در عالم تکوین یا در عالم تشریع وجود داره علم به اون دارند و هیچ وقت در این علمشون خطا نیست، اگر من از خود امام صادق علیه السلام بشنوم که آقا در مریخ موجود زنده وجود داره، میگم در مریخ موجود زنده وجود داره، هرچی میخواد تلسکوپ هابل و هر تلسکوپ دیگری یا نمیدونم کاوشگر وویجر و هر کاوشگر دیگری بگه آقا در مریخ هیچ خبری نیست، من میگم بی خود میگید شما، امام صادق علیه السلام فرموده اونجا موجود هست، شما نتونستید پیدا کنید، ابزار شما نتونسته تشخیص بده. اما اگر این سخن امام صادق رو زراره برای من نقل کرد، زراره گفت که حضرت فرمودند در کره مریخ موجود زنده هست، آیا این ارزشی برای من داره یا نه؟ جواب میدیم نه. چرا؟ اینکه زراره است دیگه. خب باشه، میگیم چیه؟ شما میخواید به چه باب بگی ارزش داره؟ میخوای بگی از باب ادله حجیت خبر واحد دیگه. ادله حجیت خبر واحد نمیگه که اگر مخبر ثقه بود خبرش مطابق با واقعه، همچی چیزی رو اثبات نمی کنه. ادله حجیت خبر واحد که همچی چیزی رو ثابت نمی کنه. ادله حجیت خبر واحد فقط اینو میگه، میگه اگر مخبر ثقه بود شما بر طبق خبر او عمل کنید، اگر مطابق با واقع باشد اون واقع بر شما منجز شده، اگر مخالف با واقع باشد عذر برای شما. پس اگر عمل کردید خلاف واقع بود معذورید، اگر عمل نکردید و مطابق واقع بود شما معاقبید، فقط همین مقدار. خب این در جایی است که گزاره او به عمل من ارتباطی داشته باشه، این که در مریخ موجود زنده هست یا نه هیچ تکلیفی به من ایجاد نمیکنه. این با واقعیت در عالمه، یه امر تکوینیه، ربطی به عالم تشریع نداره. بنابراین ولو زراره ولو اصدق الاصدقا برای من خبر بدهد، این باعث نمی شود که ادله حجیت خبر واحد خبر او رو حجت کنه. بله یه وقت هستش من یقین پیدا می کنم که حتما امام صادق چنین جمله‌ای رو به زراره فرموده. خب اگر یقین پیدا کردم مثل این میمونه که خودم از امام صادق بشنوم، اون بحث دیگه است، اون دیگه ربطی به حجیت خبر واحد نداره. حجیت خبر واحد در جایی معنادار میشه که من یقین به صدق گزاره ندارم. در جایی که من یقین به صدق گزاره ندارم، شارع به من اینو فرموده که آقا جان اگر مخبر آدم مورد اعتمادی است، این خبر برای تو حجته، به این معنا که اگر تو عمل کردی مخالف واقع بود معذوری، اگر عمل نکردی و مطابق واقع بود معاقبی ها. همین مقدار، بیشتر از این نیست. معلوم شد که به قول مرحوم آقای تبریزی هدر رفت. خب بنابراین اگر اون گزاره‌ای که برای من داره نقل میشه گزاره‌ای است که برای من حجیتش معنادار نیست، حجت نیست، نه از باب اینکه تعارض کرده با یه گزاره دیگری، بلکه از این باب که حجیتش برای من معنادار نیست، مثل این گزاره تکوینی، ما میگیم اگر این گزاره یک لازمی داشته باشه و اون لازم یک اثر شرعی داشته باشه برای من، اون لازم ادله حجیت میگیردش. چون ادله حجیت اینو که نمیگیره، نه به خاطر اینکه این با یه چیز دیگه تعارض کرده، تساقط کرده، بلکه به خاطر اینکه معنادار نیست حجیت این برای من. بنابراین اگر مثلا وجود موجود زنده در مریخ یه لازمی داشته باشه که اون لازم برای من یه حجیتی داشته باشه، یه تکلیفی مثلا برای من ایجاد بکنه که مثلا اگر در مریخ یه موجود زنده وجود داره، بر منی که تو کره زمین زندگی میکنم واجب است اونو امر به معروف کنم، واجب است اونو نهی از منکر کنم، واجب است اگر اون مثلا مضطر شد برم کمکش کنم. اگر یه تکلیفی بر من ایجاد میکنه، یا به قول آقا نماز آیات بخونم، اگر یه تکلیفی بر من ایجاد میکنه این لازمش که حالا این که هست پس اون تکلیف بر عهده منه، ولو این گزاره دلیل حجیت نمیگیردش، چون معنادار نیست حجیت به اون معنایی که گفتیم در گزاره های تکوینی، ولی لازمش رو که یک حکم شرعی است در بر میگیره، اون رو حجت باقی میمونه. با اینکه اون لازم اینه، مدلول التزامی این مدلول مطابقی است. حالا در ما نحنفی میگیم اینطوریه، میگیم فتاوای علما که برای ما نقل شده اینکه حجت نیست، به خاطر اینکه ما مقلد اونا نیستیم. ولی اگه ما مقلدشون بودیم که حجت بود. برای ما مثلا این فتاوایی که الان مسئله گوها برای مردمی که مقلد یک مجتهد نقل میکنن، اگر اون مسئله گو ثقه باشه و مسئله رو بلد باشه که شرط دوم معمولا کم پیدا میشه، این مسئله رو درست بگه، خب حجت دیگه، این داره خبر میده به من مقلد که مجتهد تو فتواش اینه. اما الان من به عنوان یک مجتهد که دارم به فتاوای اونا نگاه میکنم، فتوای اونا برای من حجت نیست، از باب اینکه من مجتهد حق ندارم از یه مجتهد دیگری تقلید کنم. بنابر اون مبنا که من نمیتونم از مجتهد دیگه تقلید کنم، برای من حجت نیست. اما اگر این فتاوا یک لازمی داشت که در ما نحنفی این لازم هست، وقتی ما این فتاوا رو جمع میکنیم کشف میکنیم یک ارتکاز متشرعی رو، که اون ارتکاز متشرعی کشف میکنه رأی معصوم رو، که اون ارتکاز متشرعی و رأی معصوم برای ما حجیتش معناداره. بنابراین ولو ادله حجیت مدلول مطابقی کلام ناقل اجماع رو شامل نشه، اما ادله حجیت مدلول التزامیشو شامل میشه، هرچند ما از اونهایی هستیم که قائلیم مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در حجیت. اگر به قول اون آقا استاد بزرگوار ما میفرمود اگر مفهوم این بحث روشن نشد بر محمد و آل محمد صلوات. که معلوم بشه روشن نشد. بله، یک مطلبی امروز گذشت وقت ما، من میخواستم امروز بحث اجماع رو تمام کنم، فکر نمیگرم این انقدر طول بکشه. حالا دو سه تا مطلب دیگه باقی مونده ذیل بحث اجماع، مطلبش دیگه خیلی مطالب مهمی نیست. یعنی اگر کسی تا اینجای بحث ما رو متوجه شده باشه، اون دو سه تا مطلب خیلی مطلب ساده است، اشاره خواهیم کرد. این دوستان حالا مطالعه میفرمان، بحث میفرمان، نمیدونم این تقریرات شروع شده یا نه، آقای عابدی دوباره بحث تقریرات رو فعال کردن یا نه، دوستان تو جلسه تقریرشون باز این بحث رو توضیح بیشتری برای دوستانی که جدید آمدن خواهند داد، چون قبل از بحث من سر رأس ساعت 9 بنا بوده تا مثلا ساعتی که من میام 9:20 دقیقه 9:20 و چند دقیقه اینا تقریر رو انجام بدن. این تقریر رو انشالله دوستان باز حالا مشارکت میکنن، مطالعه میکنن، جزورم میبینن، اون چند تا نکته رو انشالله روز شنبه ما توضیح خواهیم داد. فردا همونطوری که دوستان میدونن ما بحث فلسفه علم و اصول، مباحث مربوط به روش شناسی علم و اصول رو پی میگیریم که قبل از تعطیلات بحثش رو چند جلسه داشتیم ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.